اطلاعاتی در خلال جنگ پرداخته است.
ادبیات رزم نظامی وقتی که گفته میشه، یعنی به صورت متدی درس داده میشه این رو توی کلاس‌های جنگ، که اگر شما در زاویه میدانی نتونی اقدام راهبردی انجام بدی، باید فاز عوض بکنی، بری به سراغ اقدامات روانی. در واقع اختصارش این میشه، اگه عملیات شما عمق نداشت، باید عرض و سطحش رو افزایش بدی. سطح عملیات نظامی میشه عملیات روانی. چرا؟ بخاطر اینکه صداش فقط زیاده، یا اینکه مثلا پهپادهای خودش رو سعی میکنه مثلا به پرواز در بیاره. یعنی عملیات راهبردی نیست. عملیات راهبردی میدونید چه عملیاتیه؟ عملیاتی است که اتاق فرمان شما رو دچار اختلال بکنه، یعنی دیگه شما نتونی پاسخ دشمن رو بدی، شما دیگه دچار کپ بشی، شوک بشی، دیگه نتونی اصلا تصمیم گیری انجام بدی. دشمن تو این مرحله شکست خورده. شما نگاه کنید، هر بار که دشمن اومده اقدامی رو انجام داده، سربازان سپاه اسلام و ارتش اسلام در نیروهای مسلح چند دقیقه بعد، چند ساعت بعد پاسخ قطعی به دشمن دادن، و پاسخی هم که دادن پاسخ موازنه دار، در برابر مشت، در برابر مشت.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
مقایسه تحولات جنگ تحمیلی از نظر تاکتیکی و الگوهای اجتماعی صحنه برنده و بازنده جنگ را روشن‌تر می‌سازد. از یک سو دشمن امریکایی و صهیونیستی با هیاهوهای بسیار زیاد خود به دنبال مرعوب سازی و ایجاد جنگ روانی بودند، اما در عمل با تغییر موازنه در جنگ، آنها به شدت اسیر قدرت، همبستگی و ایستادگی جامعه ایرانی شدند. زندگی در آرامش جامعه ایرانی در مقایسه با زندگی در سایه ترس صهیونیست‌ها در پناهگاه‌ها به تنهایی می‌تواند مصداق این ادعا باشد. توضیح دکتر فتح‌الله کلانتری، کارشناس امور رسانه‌ای و تبلیغاتی در این زمینه.
استراتژی رژیم صهیونیستی ایجاد موازنه وحشت، این موازنه وحشت برعکس شد، در اون ور ایجاد شد. در این ور مردم داشتن زندگی عادی خودشونو میکردن، دولت کار خودش میکرد، مجلس کار خودش میکرد، اما در اون ور همه در پناهگاه بودن. مردم 12 روز در پناهگاه زندگی کردن، زندگی سختی بر مردم گذشت در سرزمین‌های اشغالی، و خسارات بیشتری هم به اون ور وارد شد. از نظر تاکتیکی هم اعتقاد من ما برنده شدیم.
آنچه موازنه واقعی را در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر داد، مهندسی اجتماعی و اقتدار ایرانی بود. ایران اسلامی با اتکا به قدرت دفاعی و مردمی خود توانست جنگ ترکیبی دشمنان را به دفاع ترکیبی تبدیل کند و نقشه ها و تصورات آنها را برای پیروزی تخیلیشان در صحنه جنگ باطل نماید. جنگ روانی دشمنان از طریق دستگاه‌های تبلیغاتی آنها با پیام‌های دقیق و هوشمندانه رهبر انقلاب به حاشیه رفت و بذر اعتماد و اقتدار را در دل ایران تقویت کرد. راهبری آگاهانه و راهبرد مقتدرانه چه در خلال جنگ و چه تحولات پس از آن توانست اعتماد و اطمینان را در جغرافیای وسیع و متکثر جامعه ایرانی بگستراند. دکتر محمد جواد لاریجانی و نقش اثر بخش رهبر انقلاب در خونسا کردن جنگ تبلیغاتی دشمنان.
نقش رهبری ما، رهبری معظم انقلاب، این نبود که مردم رو با بیان آرام کنه، با بیانی که مبتنی بر مسائل دقیق و پایه‌های محکم بود. حالا مردم اعتماد پیدا کردن، گفتن ایشون وقتی میگه راست میگه. آمریکا هم حمله کرد همینجور، وقتی که سیلی رو خورد فهمیدن که این رهبری استراتژی داره، برنامه داره.
در اینجا وقت برنامه یار روی سکه به اتمام رسید. همون گونه که شنیدید، در این برنامه راهبرد جنگ روانی دشمن را در خلال جنگ 12 روزه بررسی کردیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
از سرمایه تا توری،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان. سرمایه‌گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه از سرمایه تا تولید برنامه است با رویکرد بررسی راهکارهای تحقق شعار سال و شیوه های سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های مختلف اقتصادی. تلاش داریم تا با بررسی موانع سرمایه گذاری در صنایع و حوزه های مختلف، روش ها و راهکارهای متخصصان رو برای رونق تولید ناشی از سرمایه گذاری بررسی کنیم تا انشاءالله این رونق به بهبود معیشت مردم و برها سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مولد اقتصادی منجر بشه. دوستان عزیز، لطفاً از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 نظرهای خودتون رو در مورد برنامه از سرمایه تا تولید به ما منعکس بفرمایید و اگر موضوعی مد نظرتون هست یا استانی مد نظرتون هست که از نظر ظرفیت ها بررسی بشه، لطفاً از طریق سامانه پیامکی اسم اون استان رو و ظرفیت تولیدی اون استان رو برای ما پیامک بکنید تا ما در برنامه‌های آینده به اون موضوع بپردازیم و حتماً از شما هم در اون برنامه استفاده می‌کنیم تا تجربیاتتون رو با دیگر شنوندگان محترم در میون بگذارید. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. در این برنامه ما همیشه تلاش میکنیم که با معرفی ظرفیت‌های موجود کشور در زمینه تولید محصولات مختلف بررسی بکنیم مشکلات تولید رو در زمینه‌های مختلف و ببینیم که اشکال کار کجاست، چرا بعضی اوقات تولید کنندگان با توجه به ظرفیتی که دارند از این ظرفیت نمیتونن استفاده بکنن. در جهت بالا بردن تولید و افزایش کیفیت کالاها، افزایش صادرات کشور، چرا نمیتونن تمام توان خودشون رو به کار بگیرن و از اون استفاده بکنن. امروز در خدمت جناب آقای مهندس سعید جلالی قدیری هستیم، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، و در مورد این صنعت می‌خوایم با مهمان برنامه و شما دوستان عزیز شنونده گفتگو کنیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای جلالی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
همطور که من خدمتون گفتم و خدمت دوستان عزیز شنونده، در ابتدا ما می‌خوایم ظرفیت این محصول رو در کشور بررسی کنیم. اول ببینیم که ما چقدر ظرفیت تولید پوشاک و نساجی داریم و از گذشته تا به الان چه تغییراتی در کشور اتفاق افتاده.
بله، خدمتتون عرض بشه که خب صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یک صنعت پیشران توی همه کشورها شناخته میشه، طوریه که به هر حال کشورهای توسعه یافته مسیر خودشون رو از صنایع نساجی و پوشاک شروع کردن و این برای کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و خود ما مصداق داره.
بله.
الان صنعت نساجی و پوشاک کشور صنعتی است بالغ بر 140 هزار واحد صنفی، بیش از 7 هزار واحد صنعتی، و تو زنجیرش الان بیش از 1 میلیون شغل فقط تو حوزه تولید دارن فعالیت میکنن. خب میدونید ما زنجیره بزرگی هم تو حوزه توزیع و فروشگاه داریم که خب من اصلا به اون نمیپردازم. حجم بازار ما چیزی بالغ بر 15 میلیارد دلاره که 10 میلیاردش مربوط به پوشاک هست و 5 میلیاردش برای بقیه منسوجات که عمدش منسوجات خانگی است، هر آنچه که در منزل مصرفش. صنعت پوشاک به خاطر اینکه نساجی و پوشاک در واقع به خاطر اینکه مصرف همیشگی مردم هست، به نوعی از هنگام تولد تا هنگام مرگ ما همه منسوجات مصرف میکنیم.
درسته.
و خب به خاطر این ویژگی خاصی که داره همیشگی است، مصرفی است، و خب فرصت‌های بسیار خوبی تو این صنعت وجود داره. ما به هر حال بازاری که در اختیار صنعت کشور هست، در اختیار تولید کنندگانش هست، بخشش متأثر از قاچاق پوشاکی که حالا اینو توی بحث موانع بهش میپردازیم، اما خب ما غیر از این که فرصت‌های خیلی خوبی داخل کشورمون وجود داره، بازارهای همسایه رو داریم که خب به جهاتی که اونم باز تو بخش موانع بازگو خواهد شد خیلی خوب نتونستیم از این بازارها شاید استفاده بکنیم، اما کشورهای زیادی با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر تو حوزه کشورهای همسایه ما هستن که میتونیم باشون مراوده داشته باشیم، تجارت بکنیم، و به هر حال صنعتی است که به خوبی اگر حمایت بشود تو بعد قوانین مقررات، تو بعد تأمین مالی، تو بعد تأمین ماشینالات، تجهیزات و تسهیل توی فضای کسب و کارش، هم میتونه به هر حال مشکل اشتغال کشور رو به شدت و به سرعت کاهش بده، هم میتونه درآمدزایی خوبی برای کشور داشته باشه. یه مزیت خیلی مهمی که صنعت نساجی و پوشاک و به خصوص پوشاک داره اینه که با حداقل میزان سرمایه گذاری بیشترین اشتغال زایی رو داره. این نسبت شاید 1 به 10 یا 1 به 100 هست توی خیلی از صنایع دیگه. ما با 30 میلیون تا 50 میلیون یه شغل پایدار میتونیم توی صنعت پوشاک ایجاد بکنیم، در حالی که این نسبت توی صنایع بالادستی ما خیلی بیشتر هستش.
بسیار عالی. آقای مهندس، با توجه به توضیحات خیلی خوبی که شما دادین و با توجه به این نمای شیرینی که از صنعت نساجی ارائه فرمودین، انتظار ما این هست که ما در این صنعت بتونیم در موقعیت‌های بهتری باشیم. همطور که شما به مسئله قاچاق اشاره کردین که یکی از معضلات تولید ما در بخش‌های مختلف هست و میدونیم که در زمینه پوشاک هم قاچاق واقعا یک مبتلا به این صنعت هست و آزاردهنده این صنعت داره اتفاق میفته، در حالی که با توجه به قیمت شاید پایین تمام شده صنعت نساجی و پوشاک ما انتظار داریم که این روند برعکس باشه، یعنی ما اینجا تولید کنیم، صادرات کنیم به کشورهای دیگه و اونها استفاده بکنن از محصولات ما. چرا این اتفاق نمیفته و چرا این اتفاق بد میفته که ما از محصولات قاچاق داریم استفاده میکنیم؟
بله، به درستی فرمودید. ما به هر حال هم فرصت‌های خوبی توی این صنعت داریم، هم بازار خوبی داریم، و هم یکی از مزیت‌هامون الان نیروی انسانی و انرژی مناسب نسبت به بقیه کشورها. چون صنعت پوشاک به هر حال یک صنعت کارگر بره، این مزیت ها خیلی میتونه تو قیمت تمام شده ما مؤثر باشه. اما چرا ما نتوانستیم تا یه حدی این کار رو بکنیم؟ ببینید، دلایل متعددی میشه برای این موضوع گفت که حالا سال به سال این دلایل ممکنه متفاوت بشه. منتها مهمترین مسئله‌ای که میتونم خدمتون عرض کنم راجع به قاچاق پوشاک به کشور، چون مسئله مبتلا بهی است از 20 سال پیش تا کنون که هر سری هم هی شکل و شمایلش عوض شده، مثل این سویه های کرونا هی شکلش عوض میشه، به این ترتیبه که ما در بازار رقابت اگر کالا فرش باشه یا بروز باشه، طبیعتاً با اطمینان میگم ما قدرت رقابت خوبی داریم، هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کیفیت. بالاخره ما از سال 96-97 به بعد یک پوست اندازی خیلی خوبی کرده صنعت پوشاک ما. برندهای داخلیمون رشد کردن، تولیداتمون خیلی کیفی شده. اما چرا قاچاق میاد تو این کشور؟ ببینید، ماهیت کالای قاچاق ما پوشاک استوک هست. من اینو شاید تو برنامه‌های متعددی عرض کردم. صنعت پوشاک یک ویژگی یا یک مسئله‌ای داره، اونم اینه که وقتی از فصل میگذره کالای پوشاک، ما بهش میگیم استوک. وقتی پوشاک استوک میشه، چون جریان نقدینگی تو این صنعت بالاست، طرح‌ها و مدل‌ها فصلی عوض میشن به صورت 3 ماهه. تو هر فصل اگر کالایی فروش نره، طبعاً دیگه تو فصل بعدش قابل استفاده نیست. در واقع میتونم بگم پوشاک یکی از کالاهای فاسد شدنی است، شاید فاسد شدنی ترین کالاییه که وجود داره. وقتی استوک میشه، پوشاک اینجوریه که قیمت تمام شده یک کالای نهایی 1/10 یا 1/20 میشه. فرض بکنید، من با عدد بهتون میگم، فرض کنید یک پیراهن 100,000 تومنه.
بله.
وقتی استوک میشه این میشه 5,000 تومن، در حالی که نخ اون پیراهن 100,000 تومنی فقط مصرف نخش بالای 60,000 تومنه. این معضلیه که در واقع ما داریم. حالا اینکه چه مدل استوک هایی داریم، استوک های تولید، استوک های ناشی از سفارش، استوک های فروشه، من واقع وارد این مبحث نمیخوام بشم چون یک بحث تخصصی است. اما همین شمایی که من خدمتون عرض کردم، بازار پوشاک ما چون به هر حال یه خرم جزیره‌ای داره عمل میشه، به هر حال ما تو بحث‌های مالکیت معنوی، تو بحث‌های برندهایی که تو دنیا دارن عرضه میکنن میفروشن، خیلی وارد این پروتکولا نیستیم. بازار ما متأثر میشود از کالای قاچاق، چون استثناءات تجاری بیشماری هم تو کشور داریم و به هر حال غیر از گمرکات ما که خلاف اظهاری هم گاهن توشون صورت میگیره، ما استثناءات تجاری داریم، اهم از مناطق آزاد، اهم از کولبری، اهم از تهلنجی، اهم از ملوانی و گذر مرزی. خب این استثناءات درهای بازار ما رو چه تو بعد اقتصادی چه تو بعد امنیتی حتی تحت شعا قرار داده. ما تو این وقایع اخیر به هر حال این مبادی بودند که مبادی استثناءات تجاری که باعث شدن امنیت ما هم خدشه دارشه. خب ما اینو سالها داریم میگیم و خب انتظار هم داریم مبادی زیربط این موضوع که مهمترینش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عرضه خیلی به هر حال عمل کرده سینوسی نداشته باشه. ما بارها عرض کردیم که آقا اگر قراره با پوشاک، با قاچاق پوشاک مقابله باشه، این مقابله باید مستقیم، مستمر و مؤثر باشه. اینکه ما یه طرحی رو شروع بکنیم تو کشور، شلکن سفکن را بندازیم، یه مدت اوجش باشیم، بعد ولش کنیم، یه دفعه بیاد پایین، واقعا جور در نمیاد. خب ما تخلف باید جلوش گرفته بشه. بنابراین برآوردی که ما الان داریم، من حجم بازار پوشاک ایران خدمتون 10 میلیارد دلار عرض کردم. بیش از 3 میلیارد این الان قاچاق هست و قاچاق استوک هم سلامت مردم به خطر میندازه، هم اقتصاد کشور رو به هر حال خدشه دار میکنه. این 3 میلیارد دلار یعنی 1/3 ما تحت شعاع هستیم. عدد سنگینی است. حالا ستاد برای خودش آمارای میده، ولی خب ما باید توی بازارها اینو نگاه بکنیم، اینکه آمار بدیم و تو بازار مثلا بگیم آقا از نظر ستاد که یه مدتی اصلا قاچاق پوشاک حل شده بود، ولی تو بازار که ما اینو نمیبینیم که. برای اینم که آمار میدیم باید دقت بکنیم، باید به هر حال استمرار بدیم طرحمونو که به هر حال این خدشه‌ای که الان وجود داره، این نقصانی که وجود داره تو صنعت پوشاک، بتونیم نجات بدیم صنعتمون از این قضیه.
آی مهندس یه نکته هست، حالا در بازار همیشه میگن که عرضه و تقاضاست که تعیین کننده است و قیمت. شما اشاره فرمودین گفتین از نظر تنوع مدل کیفیت ما مشکلی نداریم و ادعا میکنید که میتونید رقابت بکنید با نمونه های خارجی و برنده بشید و توی قیمت هم که خب به هر حال ما میتونیم چون قیمت تمام شده اون پایین تر هست تو این زمینه هم رقابت بکنیم. پس به طور طبیعی باید بازار این رو نشون بده که این تنوع مدل کیفیت و قیمت وقتی که میتونه رقابت بکنه با هم مدل خارجیش یا حالا با اجناس مشابه خودش، چرا من مصرف کننده متاسفانه همجور که شما فرمودین شاید نظارت کافی تو این زمینه هم وجود نداشته باشه، شاید یکی از مبادی که قاچاق کالا لباس و پوشاک انجام میشه از طریق پست هست، به صورت رسمی وارد کشور میشه، همه سفارش میدن، افراد از اون طرف به راحتی میاد در خونهشون پست تحویلشون میده. اما اگر این بازار خوبی هست برای تولیدات داخل، مصرف کننده چرا اصلا باید بره سراغ نمونه خارجی خودش؟
بله ممنون، این خیلی به هر حال موردیه که مردم عزیز و دوستانی که توی رسانه هستن میپرسند. ببینید من اول یه موضع تولید کنندگان رو شفاف خدمتون بگم، واحدهای تولیدی ما قاطبه شون بالای 90%شون همه معتقدند که کالای داخلی باید قابلیت رقابت چه در طرح چه در مدل چه در رنگ چه در مد باید داشته باشه و حق همیشه با مصرف کننده است. بنابراین تولید کنندگان و انجمنهای ذیلشون که حالا اتحادیه تولید صادرات یکی از انجمنهای ملی حوزه منسوجات و پوشاک هست، ماها هیچ کدوم با واردات قانونی کالا مشکلی نداریم، معتقدم هستیم حق انتخاب با مصرف کننده است واقعا. حالا مصرف کننده یه موقع کالای ما رو نخواست، اینجا هم موجود نبود، کاری نداره که یه پرواز میگیره هر سفری که میره کالاشو تهیه میکنه میاد. بنابراین ممنوعیت واقعا مشکلی رو از صنعت ما حل نمیکنه، این اعتقاد تولید کنندگان هست. اتفاقا مواجهه با برندهای خارجی، مواجهه با محصولات خارجی ما رو رشد میده، هم توی کیفیت هم توی قیمت هم حتی تو رفتار با مشتری هم تو برندسازی ما درس میگیریم و درس هم میدیم. بازار بازار بده بستونه، بازار عرضه و تقاضاست، حرف شما کاملا درسته. اما چرا این اتفاقات میفته؟ ببینید ما معتقدیم که هیچ وقت تولید کنندگان ما در یک شرایط برابر با مشابه خارجی خودشون مواجهه نداشتند. درسته میگن آقا تعرفه داره پوشاک، نمیدونم تعرفه ها بالاست، اما باید ببینیم تأثیر این تعرفه ها چیه و چقدر اصلا از این ابزار استفاده شده. من یادم از سال 96 ما وقتی آمار میدادیم به ستاد، کل آمار واردات قانونی کشور 60 میلیون دلار بود سال 96، قاچاقش 3 میلیارد بود، آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود 3 میلیارد دلار در برابر 60 میلیون دلار، یعنی 98% قاچاق 2% واردات قانونی. یعنی چی؟ یعنی که ما از این ابزار حمایتی یا تعرفه‌ای اصلا عملا استفاده نمی‌کردیم. بعد از اینکه واردات پوشاک ممنوع شد که اونم به خاطر مشکلات ارزی دولت بود، اصلا خاص تولید کنندگان نبود.
بله.
بعد از اینکه واردات پوشاک ممنوع شد، عملا اون 2% نایمد، اون 98% بود، این 2% هم بهش اضافه شد حتی که شد 100%. بنابراین این یه مطلب. یه مورد دیگه که به حق به هر حال مردم از ما انتظار دارن که باشه شما خوبید، اما با چه نامی دارید میاید تو بازار؟ برند داریم، چجوری خودتون رو معرفی میکنید؟ ببینید این مطلبی است که حالا غیر از بحث‌های زیرساختی و فرهنگی که داره که من اصلا باز ورود نمی کنم بهش، به هر حال برندهای خارجی، اسامی برندهای خارجی به دلایلی که واقعا بحث کارشناسی میخواد بهتر فروش میره. حتی برخی از تولید کنندگان ما کالاهاشون رو با نام برندهای خارجی میفروشن که این هم بد است، این هم ما بهش میگیم تقلب. خب چرا ما نمیتونیم برند بشیم؟ ببینید ما چه موانعی داریم. ما تو چون پوشاک یک بحث هم اقتصادی است، هم فرهنگی است، هم اجتماعی است، ما تو بعد فرهنگی پوشاک یه مسئله ای رو داریم که بسیار مهمه بابت تبلیغات پوشاک.
بله.
تولید کنندگان و عرضه کنندگان پوشاک واقعا هنوز تکلیفشون رو بابت تبلیغات پوشاک نمیدانند به خاطر مسائل بافت فرهنگی و اجتماعی که ما داریم. خب وقتی این مشخص نیست و ما نمیدونیم چجوری باید تبلیغات بکنیم، دستورالعمل مشخصی هم وجود نداره که اصلا چه کار بکنیم، و پوشاک کل فروشش، من تأکید میکنم کل فروشش ناشی از تبلیغات مطلوب و مناسبه، طبیعتاً کالایی که هیچ شناسه‌ای نداره، هیچ شناسنامه ای نداره، هیچ هویتی نداره، از هیچ قاعده ای هم پیروی نمی کنه، از اون قواعد مربوط تبلیغات هم پیروی نمی کنه، این میاد به راحتی در بازار به فروش میره. ما کوچکترین کاری بخوایم بکنیم تازه مواجه میشیم با یه سری مبادی دیگر، اهم از سازمان های ذیل وزارت ارشاد، اهم از انواع نهادهای نظارتی. به هر حال کارگروه ساماندهی مد و لباس ما داریم، اصلا نمیذاره ما تکون بخوریم و تکلیف ما رو مشخص نمی کنه که آقا باشه چجوری تبلیغات بکنیم. ما سالها سرم با یه موضوع دست پنجه داریم نرم می کنیم.
آقای خب... مهندس علات اجازه دید من یه مخالفت با شما بکنم. ببینید ما داشتیم برندهای ایرانی و داخلی که خودشون مثلا شعباتی رو در سطح شهر ایجاد کردن و تونستن خودشون رو به خوبی به مردم بشناسونن و مردم از کیفیت اونها راضی بودن و مشتریشون شدن. درسته که سخته که وارد این بازار بشه بدون تبلیغات و بدون ابزاری که بتونه شما رو به مردم بشناسونه، اما غیر ممکن نیست. اما باز میبینیم در جاهایی تولید کننده ها انگار که فقط کار تولید رو بلدن و طبیعیه، یعنی شما وقتی میخوای کار تبلیغات بکنی باید متخصص خودش رو بیاری که این کار برات انجام بده و تو رو بشناسونه به مردم و تو با یه قیمت مناسب، با کیفیت خوب، با تنوع و رنگ خوب محصولت رو به مردم بشناسونی و اونها هم بیان ازت خرید بکنن. الان هم که خب درصد خیلی بالایی از جوانان ما به صورت برخط خرید میکنن و اینجوری نیست که بلاشن برن تو بازار بگردن خریدشون رو انجام بدن. کسی که ضرر میکنه به دلیل اون فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده که میخره، معمولا اون واسطه ها هستن که بیشترین سود رو میبرن و تولید کننده معمولا خیلی چیزی عایدش نمیشه، فقط زحمتش براش میمونه. من اتفاقا اخیرا رفته بودم برای خرید پوشاک، با یک تولید کننده مواجه شدم که یک جنسی رو با قیمت خیلی معقول به من فروخت. جنسش هم خیلی، یعنی اون یک شلوار مثلا با قیمت خیلی مناسب، خیلی کیفیت خوب، ولی گفتش که مجبور شدم جمع کنم، تولید خودم هست و خودش هم فروشنده بود، فروشگاه داشت، توی بازار کار میکرد، ولی گفت مجبور شدم جمع کنم. اما اینکه آیا اون بلد نبوده، آیا راهش رو نتونسته پیدا بکنه، آیا مردم نسبت بهش اقبالی نشون ندادن و همونطور که شما فرمودین خیلی از لباس‌های تولید داخل با کیفیت خوب میاد روش یک برند خارجی میخوره و اونها به عنوان یه لباس خارجی این رو به مردم عرضه میکنن، این اشکال رو هم باید ببینیم در تولید کننده هامون که شاید خیلیشون به شکل سنتی دارن این کار میکنن و این راه رو بلد نیستن. حالا باید یک راهی براش پیدا کرد. نظر شما چی؟
بله نکته درستی است. البته ببینید منی که اینجا نشستم شاید نماینده بیش از 200 برندی هستم که فقط حوزه برندها، که این چند تا به هر حال بیش از 2000 مرکز فروش با 100,000 متر فضای فروشگاهی دارند و حالا من نمیدونم اسامی میتونم بگم یا نه، برخی برندهای ما 150 تا شعبه، 100 شعبه. بله ما هم به هر حال این موضوع که سبک و سلیقه خرید مردم عوض شده از سال 90 تا الان که حالا به هر حال بحث هایپر مارکت ها شکل گرفته، مجتمع های تجاری شکل گرفته، خب خرید مردم عوض شده، سلایق عوض شده، مشتریان طبقه بندیشون عوض شده.